صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از همکارانم که ما را به آغاز ساعتی رساندند که در آن در جهان فرهنگ و اندیشه سر میکنیم. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه جهان فرهنگ و اندیشه. در ادامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و نگاهی به کتاب حاجی بابای اصفهانی ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، سپس دولت و حکومت در گذر ایام در بررسی های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ در تهران، آنگاه گفتگوی هفته با بهمن قبادی کارگردان ایرانی عضو هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم کان فرانسه و سرانجام مروری بر مهمترین خبرها. برنامه را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران پی می گیریم. از این هفته در این سلسله گفتارهای دنبال دار به بررسی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه نویسنده انگلیسی می پردازیم که ترجمه آن به فارسی از میرزا حبیب اصفهانی اندیشمند دوران ناصری است. در گفتار امروز که نازی عظیما آن را بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی ایران در پاریس تهیه کرده است، با سرگذشت خود میرزا حبیب اصفهانی مترجم کتاب حاجی بابای اصفهانی آشنا می شویم. اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
از هفته گذشته در سلسله برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران که به معرفی افکار و اندیشه های تجددخواهان در دوران مشروطه خواهی آنگونه که در مقالات و رساله های آنان آمده می پردازد، مبحث تجدد در زبان را پیش کشیدیم و به این منظور بررسی ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر میرزا حبیب اصفهانی را به گونه بهترین و مهمترین نمونه و تلاش برای ایجاد نثر و زبان نوی مناسب برای طرح مفاهیم نو برگزیدیم. در برنامه امروز پیش از بررسی این ترجمه، نخست به معرفی مترجم آن میرزا حبیب اصفهانی و زندگی و افکار او می‌پردازیم. سلسله برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران بر اساس پژوهش های جواد طباطبایی پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ تهیه و تنظیم شد. میرزا حبیب اصفهانی، مترجم سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه، از نخستین مترجمان نوشته های ادبی اروپایی به فارسی و یکی از بنیادگذاران ادب جدید فارسی است که در پایان نیمه نخست سده 13 هجری در روستای بن اصفهان به دنیا آمد و پس از فراغت از تحصیل گویا به سبب افترایی که بر او بستند ایران را ترک گفت و در استانبول رحل اقامت افکند. میرزا حبیب اصفهانی در زندگی نامه خود نوشتی که به خط او در کتابخانه بایزید استانبول نگهداری می شود، به صیغه سوم شخص مفرد به برخی از مهمترین حوادث زندگی خود اشاره کرده است. او از جمله در شرح حال خود چنین نوشته است: اصلش از قریه بن چهارمحال از اعمال اصفهان است. در اصفهان و تهران به تحصیل علوم مشغول بود. در بغداد نیز به قدر 4 سال به تحصیل ادبیات و فقه و اصول پرداخت. پس از آن به تهران مراجعت نمود و از آنجا به افترای اینکه در حق سپهسالار محمد خان صدر اعظم حجف ساخته است قصد گرفتن و اذیت وی نمودند. در سنه 1283 به ممالک روسیه گریخت و در دارالسعاده استانبول به دولت عثمانی التجا برد و اوقات خود را در مکاتب و مدارس به سر می برد و مدتی هم از اعضای انجمن معارف آنجا بود. به واسطه افترای دشمنان از آن خدمت معزول گردید و بعد از یک سال و نیم باز مورد التفات سلطانی گردید و به سر خدمت خود رجوع نمود. گاهگاه قصیده‌ای در متن سفیر ایران می سرود، اما مانند دیگر شاعران چشمش به صله و جوایز نبود. در اوایل حال اشعار خود را متخلص به تخلص دستان می ساخت، اما در اواخر اکثر اشعارش بی تخلص بود و اعتنایی به تخلص نداشت. یکی از دلایل مهاجرت میرزا حبیب اصفهانی دادن نسبت بددینی و دهریگری به او بوده و به احتمال بسیار میرزا در تهران حجونامه‌ای درباره سپهسالار سروده بوده و همین امر موجب جلای وطن او شده است. در آن زمان استانبول کانون نوگرایی و آزادی‌خواهی ایرانیان خارج از کشور بود و نویسندگان و نظریه پردازان و حتی رجال سیاسی نامداری مانند میرزا فتح‌علی آخوندزاده، ملکم خان، میرزا آقاخان روحی، جلال الدین میرزا و مستشارالدوله یا در آن شهر زندگی می‌کردند و یا به آن آمد و شد داشتند و میرزا حبیب با نوشته ها و خود آنان آشنایی یافته بود. در دهه هایی که میرزا حبیب در استانبول به کار و پژوهش درباره زبان فارسی مشغول بود، پایتخت عثمانی یکی از کانونهای مهم تجمع و آمد و شد روشنفکران ایرانی بود که برخی از آنان برای فرار از سرکوبی های سیاسی دولت ایران به آن دیار سفر می کردند. مانند شیخ احمد روحی که تا زمانی که به دولت ایران تحویل داده شد و در تبریز سر او را بریدند در استانبول به سر می برد و چنان با میرزا حبیب نزدیک بود که نسخه ای از سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به خط اوست و از همین رو برخی آن ترجمه را به اشتباه به او نسبت دادند. انجمن معارف عثمانی برای او ماهی 40 تومان مستمری برقرار کرده بود و میرزا حبیب ضمن ترجمه متن‌های فرانسه و فارسی و عربی تدریس نیز می‌کرد. میرزا حبیب نخستین کسی بود که واژه دستور را در برابر گرامر یا صرف و نحو زبان به کار گرفت و در استانبول نیز کتابی درباره دستور زبان فارسی با عنوان دستور سخن به رشته تحریر کشید. از میرزا حبیب آثار دیگری با عنوانهای برگ سبز و خط و خطاطان، رهبر فارسی، دبستان فارسی و منتخب عبید زاکانی باقی مانده است. آشنایی میرزا حبیب اصفهانی با زبانهای ترکی عثمانی و فرانسه و الفتی که با متن‌های کهن زبان فارسی و ظرایف زبان عامیانه مردم ایران داشت موجب شده بود که توجه او به برخی از اشکالات زبان فارسی جلب شود و برای اصلاح آن کوشش کند. میرزا حبیب اصفهانی که به خوبی به اهمیت اصلاح زبان فارسی واقف بود، درباره تدوین نخستین دستور زبان و اهمیت آن که با عنوان دستور سخن در سال 1289 به چاپ رسانده است، می نویسد: در اوقاتی که به اقتضای گردش آسمانی من بنده مستمند حبیب اصفهانی از جا و مکان خیش دور افتادم و رخت اقامت به آستانه علیه استانبول نهادم، چندی به معلمی زبان عربی مشغول بودم. در اثنای تعلیم و تدریس دیدم که زبان فارسی را از عرفا و ادبای آن دیار راغب بسیار است، اما قواعد و دستوری درست در آموختن آن در کار نیست. برای آنکه پارسی دانان به ملاحظه زبان مادرزادی خود بودن به ترتیب اصولش نپرداختند و فارسی آموزان نیز آنچه در باب اصول و قواعد آن گفته ندانسته و نشناختند. دریغ آمدم که زبانی به این قدیمی و شیرینی چنانچه میبینی بی ترتیب و تهذیب ماند و از آن رو کسی به رغبت و میل نوشتن و خواندن نتواند. پس کتابچه‌ای ترتیب دادم که نه تنها دارای قواعد فارسی بلکه مشتمل باشد بر اصول اصلی فارسی و طریق استعمال کلمات عربیه که از زبان عرب در آن مأخوذ و مستعار است. میرزا حبیب اصفهانی دامن تأملات خود درباره دستور زبان فارسی را هرگز رها نکرد و کوشش‌های خود برای اصلاح زبان فارسی را ادامه داد. نزدیک به 2 دهه پس از انتشار نخستین دستور زبان فارسی، میرزا خلاصه از آن را با عنوان دبستان پارسی به کوشش میرزا حسن علی خان امیر نظام گروسی چاپ کرد و بار دیگر در دیباچه آن به اهمیت اصلاح زبان فارسی و ضرورت تدوین دستور آن اشاره کرد. در این خلاصه که در واقع تحریر دومی از کتاب نخست است، میرزا حبیب دستور زبان فارسی را با تفصیل بیشتری آورد و بخش‌های از صرف و نحو عربی را آنگونه که خود گفته است طرح کرد، یعنی آن را حذف کرد. از زبان خود میرزا حبیب بخوانیم. می‌نویسد: من بنده شرمنده حبیب اصفهانی پس از نوشتن کتاب دستور سخن و چاپ آن، چون دیدم که نسخه آن در کار انجام پذیرفتن است و به نظر پاره ای نسخه آن قدری متول می نماید، خواستم تا جزء قواعد پارسی آن را با همان زبان باز کتابچه‌ای سازم که پارسی زبانان عموماً از آن بهره اندوزند و کودکان مکتب و دبستان از آن دستور زبان خیش آموزند. در عبارت قدری از نسخه پیش مختصرتر ولی در معنی بسیار مکملتر نوشتم و جزو عربی آن را طرح کردم و این محصول چندین ساله تعلیم خود را مسما به اسم دبستان پارسی گردانیدم. میرزا حبیب اصفهانی یکی از نخستین و در این حال بزرگترین روشنفکران دهه های پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی ایران است و کوشش موفق او در ترجمه رمان و سبک نوعی که او در زبان فارسی برای داستان نویسی به وجود آورد بی هیچ تردیدی به چنان مرتبه‌ای رسید که فراتر رفتن از آن به آسانی ممکن نبود و به نظر می رسد که بررسی نقادانه ترجمه های میرزا حبیب و ارزیابی آنها برای درک درست امکانات زبان فارسی از دیدگاه بیان روایی و رمان جدید کوششی اساسی است. ملک و شعرای بهار که ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را به اشتباه به شیخ احمد روحی نسبت داده، درباره مرتبه زبانی که در آن به کار گرفته شده است می نویسد: نثر حاجی بابا گاهی در سلاست و انسجام و لطافت و پختگی مقلد گلستان و گاه در مجسم ساختن داستانها و تحریک نفوس و ایجاد هیجان در خواننده نظیر نثرهای فرنگستان است. هم ساده است و هم فنی، هم با اصول کهنه‌کاری استادان نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو همداستان و در جمله از شاهکارهای قرن 13 است.
سرگذشت میرزا حبیب اصفهانی، مترجم حاجی بابای اصفهانی در اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. در عرصه تاریخ میمانیم اما به اروپا میرویم. در گفتار این هفته دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران، از شکوفایی اندیشه سیاسی در اروپا و نقش اندیشمندانی چون هابس، لاک و اسپینوزا در به وجود آمدن دوران اقتدار حکومت های اروپایی میشنویم. آگاهی های بیشتر را از نازی عظیما تهیه کننده برنامه دولت و حکومت در گذر ایام می گیریم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذر ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه های پیشین بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکل گیری آن در ماوراءنهر و خاورمیانه آغاز کرد و در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی به اروپا رفت تا پس از بررسی دولت و حکومت در اروپا بار دیگر به خاورمیانه بازگردد. در بررسی دولت و حکومت در اروپا، استاد پیشین دانشگاه از چگونگی تشکیل دولت‌های اولیه در سده‌های نخستین میلادی در اروپا آغاز کرد، به بررسی نظام فئودالی در سده‌های میانه پرداخت و پا گرفتن نهادهای دموکراسی در کشورهای اروپایی چون کشورهای اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان، فرانسه و انگلستان را تا دوران رنسانس بررسی کرد و نقش آنها را در متحول ساختن شرایط تاریخی و اجتماعی اروپای قرون 14 و 15 توضیح داد. هفته گذشته پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ نقش رواج علوم گوناگون و تکنولوژی را در دوران خردگرایی بررسی کرد و ارزیابی نهایی آن را چنین به دست داد.
تا سده 18 صنعت باعث تحرک علم می شد تا علم نسبت به صنعت، و تا قرن 20 اختراعات بیشتر در کارگاه ها و مزارع به نتیجه می رسید تا در آزمایشگاه ها. اما در همین دوران یکی از مهمترین اختراعات یعنی تکامل موتور بخار با توسل به هر دو شیوه سبب ساز جهشی اساسی در زندگی مردم شد. آرزویی که از زمان هرون اسکندرانی کسانی در پی تحقق بخشیدن آن بودند. ثبت اختراع تلمبه آب تامس سیوری، مهندس ارتش انگلیس، در سال 1699 و موتور نیوکامن، آهنگر انگلیسی، در 1712 سرآغاز انقلابی صنعتی بود که در خلال 2 بعد چهره جهان را دگرگون ساخت و اروپا کانون آن دگرگونی بود. از این زمان همه چیز در تکنولوژی خلاصه می شد به رغم آن که بشر از آغاز با آن پرداخته بود. به سخن دیگر باید گفت نه تنها سخت کوشی بشر بلکه کوشش های صبورانه و پیگیر او برای تأثیر بر جهان خارجی و نه فقط تغییرات سریعی که آنها را انقلاب می‌خوانیم، بلکه اصلاح آرام فراگردها و ابزارها همه تکنولوژی هستند و عرصه‌ای به پهنای تاریخ را می‌پوشانند، هرچند که الزاماً واجد کندی‌ها و ابهامات تاریخ نیز هستند. در حقیقت تا تاریخ تکنولوژی را توجیه می کند و تکنولوژی تاریخ را. کسانی در توجیه نقش تکنولوژی در خیزش اروپا تا به آنجا پیش رفتند که رواج عینک در سده 15 و افزایش شمار آدمهای اهل مطالعه را در پیشرفت فکری آن قاره مؤثر می دانند و یا استفاده از افزایش روشنایی در داخل خانه ها را در پیشرفت رودرسون کار چاپ و نشر آثار مکتوب و روزنامه ها. اما مهمتر از اینها باید انگیزه ها مورد بررسی قرار گیرد. گاه بعضی از اختراعات می باید سالها و دهه ها در انتظار می ماندند تا وارد زندگی واقعی شوند. داس بلند که پس از بیماری طاعون و وبا و کشتار گسترده مردم اروپا در سده 14 به نام داس مرگ شهرت یافت تا اوایل سده 19 برای جمع‌آوری غلات مورد استفاده عمومی قرار نگرفت و یا ماشین بخار که مدت‌ها پیش از انقلاب صنعتی اختراع شد. هانری پیرنه، مورخ نامدار بلژیکی میگوید آمریکا پس از آنکه در سده 10 کشف گردید بلافاصله گم شد چون هنوز اروپا به آن نیاز نداشت. زغال سنگ یعنی مهمترین سوخت ماشین صنعتی غرب در اروپا در سده 12 مورد استفاده قرار گرفت، حالانکه در چین از 1400 پیش از میلاد مصرف آن مرسوم بود. در زمان لوی 13 دستمزد روزانه یک نفر نصف کارمزد روزانه یک اسب بود و امروز مزد کارگر چینی چنین است.
امروز غلامحسین میرزا صالح به بررسی شکوفایی اندیشه های سیاسی و نقش آن در به وجود آمدن دوران اقتدار حکومت ها از طریق افکار فیلسوفانی چون هابس، جان لاک، دکارت و اسپینوزا می پردازد. او در آغاز به نزج و گسترش افکار جدید در 100 ساله میانه سده 16 و 17 و توجه کسانی چون دکارت، پیر بیل، بیکن، لاک و اسپینوزا به مقولاتی چون آزادی اشاره می کند و از این دوره به گونه عصری که بیش از سده بعدی خود سزاوار عنوان عصر خرد است یاد می کند.
افکار جدید در 100 سال میانه سده 16 و 17 بنیان گرفت. رنسانس به یونان، روم باستان، رسوم و هنر کاتولیک پیوسته بود و اصلاح دینی به مسیحیت اولیه و باورهای قرون وسطایی. اما اینک این سده میانی آکنده از غنا و حادثه، از گالیله تا نیوتن، از دکارت تا پیر بیل و از بیکن تا لاک و اسپینوزا با بیان خطرات آزادی به سوی آینده نامعین گام برمی‌داشت. سده‌ای که بیش از بدیل بعدی خود سزاوار عصر خرد است، زیرا هرچند که آوای فیلسوفانش ندای اقلیت اندک بود، برخلاف بازیگران از بند رفته روشنگری فرانسه از خود اعتدال عاقلانه تر در مورد آزادی تعقل بیشتری نشان دادند.
شکوفایی اندیشه های سیاسی و آغاز دوران اقتدار حکومت ها و دولت ها و تلقی از انسان به گونه حیوان سیاسی، باوری که ارسطو آن را طرح کرده بود و اسپینوزا آن را از نو به میان آورد.
این ایام همزمان با بیان عمیق‌ترین اندیشه‌های سیاسی در چارچوب رسالت و وظایف حکومت و دولت نیز هست. اصلی که تفاوت آن با دوران اقتدار حکومت‌ها و دولت‌های کلاسیک با مقصود ارسطو از حیوان سیاسی و منظور اسپینوزا از این اصطلاح سیاسی قابل مقایسه است. از آن زمان تا به امروز دولت و ایدئولوژی را نمی‌شناسیم که بنمایه افکارشان در اندیشه‌های سه اندیشمند این دوران یعنی هابز، لاک و اسپینوزا مذکور نباشد. تامس هابز در مقام پیشگام اندیشه‌های فیلوتایرانی و توتالیتر، جان لاک سردمدار افکار لیبرال و دموکرات و بروخ اسپینوزا نماینده معتدل و صبور هر دو نهله.
عقاید توماس هابز در زمینه مخالفت او با حیوان سیاسی بودن انسان، اعتقاد او به شرارت فطری انسان، چنان که می گفت انسان گرگ انسان است، نظریه هابز در مورد لزوم اقتدار مطلق حکومت در همه زمینه‌های اجتماعی از جمله مالکیت و تشبیه آن به لویاتان.
توماس هابز که به واسطه ترس مادرش از حضور آرماندای فیلیپ دوم در دریای مانش و خطر حمله به گفته انگلیسی ها بت‌پرستان آدمکش به کشور زودتر از موعد مقرر به دنیا آمد، ادامه زندگی تقریبا 92 ساله خیش را مدیون حمایت خانواده کاوندیش بود، حمایتی که به رغم فلسفه مادی گرایانش در مورد معبد و طبیعه باعث نجات جانش از شعله های آتش سزاوار کوف گویان شد. هابز در مهمترین کتابش لوایتان، حیوانی که در کتاب ایوب تمثیلی از نیروی الهی است و هیچ عالم سیاسی تا به امروز بی نیاز از خواندن دقیقان نبوده است، به مخالفت با حیوان سیاسی بودن انسان پرداخت و طبیعت اصلی بشر را در اعمال شرارت و تجاوز به هم نوعان خیش دانست. او برای اثبات نظر خود می گفت که می توانیم آن وضعیت پرآشوب را با مشاهده روابط بین الملل دوره خودمان مجسم کنیم و دریابیم آنجا که قدرت عمومی نیست، پیروزی و فریبکاری در جنگ فضیلت ارجمندی به شمار می رود.
تعبیر او از حقوق سیاسی و گزینش نوع مذهب، اعتقاد او به سلطنت و موروثی بودن آن و کنترل مطبوعات و سخنرانی ها و سانسور کتاب.
هابز معتقد بود که حکومت سلطان به واسطه حق الهی نیست بلکه از مردم است، اما قدرتش را نباید گروهی از مردم یا قانون یا کلیسا محدود کنند. سلطان باید حقوق مالکیت را هم خود تعیین کند، در صورت لزوم مالکیت خصوصی یا عمومی را به خاطر خیر عموم مورد بازنگری قرار دهد. نیروی حکومت در دولت باید متمرکز باقی بماند. هر جا که قدرت تقسیم شود سلطنت وجود ندارد و آنجا که سلطنت نباشد حکومت و دولتی در کار نیست. بنابراین تنها شکل منطقی حکومت نظام سلطنتی موروثی است که نتیجه انتخاب وارث به میل مردم بازگشت به هرج و مرج اولیه است. دموکراسی چیزی جز حکومت ناطقان و عوام فریبان نیست. دولت باید بر مطبوعات و سخنرانی ها نظارت داشته باشد. انتشارات و خواندن و وارد کردن کتاب به کشور باید تحت نظارت و سانسور شدید قرار گیرد. مهملاتی از این قبیل، آزادی فردی، قضاوت شخصی و هر چیز دیگری از این مقولات باعث تهدید قدرت حکومت می شود و موجب برهم خوردن نظم و آرامش عمومی جامعه. شهریار باید بر دین و اندیشه اتباعش نظارت کند و از دین همچون ابزاری برای تحقق برنامه‌های خیش بهره برداری نماید. بیزاری هابز از دموکراسی بدان حد بود که با ترجمه و نشر آثار توسیدید کوشید تا مردم انگلستان را از بلای دموکراسی دور سازد.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح نظریات جان لاک و اسپینوزا را بررسی می کند و نیز در جمع‌بندی فرایند گذار دولت‌ها و حکومت‌های اروپا در گذار ایام از آغاز تا دوران دولت‌های مدرن به علل و عوامل شکوفایی و اوجگیری این گذار و سیطره اروپا بر جهان در صحنه تاریخ اشاره می کند.
دولت و حکومت در گذر ایام در بررسی‌های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ در تهران. برنامه را با گفتگوی هفته پی می‌گیریم. گفتگوی این هفته گفتگویی است با بهمن قبادی، کارگردان ایرانی فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها که در جشنواره سال 2002 کان عضو هیئت داوران بخش جایزه دوربین طلایی است. در همین جشنواره جهانی تازه ترین فیلم بهمن قبادی به نام آوازهای سرزمین مادریم بر روی پرده نمایش می رود. بهمن قبادی در گفتگو با ژان خاکزاد از رادیو آزادی از حضور سینمای ایران در جشنواره کان می گوید و از مشکلاتی که بر سر راه دست‌اندرکاران سینمای ایران وجود دارد.
گفتگوی هفته.
پنجاه و پنجمین جشنواره سینمایی کن که از چهارشنبه گذشته آغاز شده است همچنان در این شهر زیبای جنوب فرانسه ادامه دارد. هر سال در ماه مه به مدت 15 روز همه نگاه‌های علاقمندان هنر سینما به سواحل نیلگون کت دزیور دوخته می شود، زیرا بزرگان هنر سینما همه در شهر کن گرد هم می آیند تا در بخش‌های مختلف جشنواره بهترین ها را انتخاب کنند. سینمای ایران در جشنواره کن جایگاه ویژه‌ای را کسب کرده است، تا آنجا که می توان گفت بدون حضور سینمای ایران در این جشنواره فستیوال کن دچار کمبودی می شود که نمی توان به سادگی آن را جبران کرد. امسال نیز سینمای ایران حضور فعالی دارد. افزون بر عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران، بهمن قبادی، خالق فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها، هم عضو هیئت داوران بخش دوربین طلایی جشنواره کن است و هم آخرین فیلم او، ترانه‌های سرزمین مادریم در جشنواره کن به نمایش در می‌آید. بهمن قبادی در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست درباره فیلم‌هایی که تا به امروز در بخش دوربین طلایی در این جشنواره به نمایش درآمده است می‌گوید:
تا به امروز که فکر کنم 3 روز 4 روز از فستیوال گذشته، فیلم‌ها متوسط بودن. یعنی یه فیلمی که خودش رو از فیلم‌های دیگه جدا بکنه و خودش رو نشون بده تا به امروز متأسفانه ندیدیم و باز امیدواری به روزهای آینده که شاید یه فیلم خیلی خوبی رو پیدا بکنیم که شرایط اینو داشته باشه که دوربین طلایی رو بگیره.
فیلم زمانی برای مستی اسبا فیلمیه درباره کردستان. آقای بهمن قبادی، شما خودتون کرد هستید. هدف شما آیا نشون دادن فرهنگ کرد به جهانیان بود یا کردستان ایران؟ و میخواستم بپرسم ازتون اون چی که در محل زادگاه شما میگذره، آیا میخواستید که این رو نشون بدید یا مسئله دیگری در فیلم‌های شما هست؟
بله، هدف این بود که اول کشورم و یعنی ایران رو من نشون بدم، همچون که کردستان بخشی از ایرانه و من اون موقع تفکیک میکنم، میگم به کرد ایرانی و اومدم از کردستان ایران تصویر رو به نشون بدم که بخشی از فرهنگ منه و بخشی از خاطرات من در دوران جنگ و بعد از جنگ بوده.
با این حال آقای قبادی، کردها در جهان شما رو فیلمساز خودشون میدونن، متعلق به خودشون. این مسئله چه احساسی رو در شما برمی‌انگیزه؟
به هر خوشحال کننده است که حداقل اینو میدونم که قلوش مثلا 25 تا 30 میلیون تماشاچی کرد دارم و از این ورم حدود 60 70 میلیون تماشاچی ایرانی رو داریم که بتونیم فیلمو یه جوری اکران بکنیم که این دوتا رو داشته باشیم و فرای این موضوع و جنس فیلم و ساختار فیلم باید یه جوری باشه که فراملی باشه، یعنی پا رو فراتر از مرز خودش قرار بده و بتونه حالا مثلا با سنگ مستی اسبار به عنوان مثال کتاب امروز بکنم به 35 کشور تا به الان خریدن و دارن پخش میکنن و تعداد زیادی از این کشورها پخش شده و این مایه خوشحالی منه که موضوع و ساختار طوری بوده که تهیه کننده و پخش کننده مختلف رو تشویق کرده تا این فیلم رو به معرض نمایش قرار بدن.
آیا مژده تازه‌ای برای دوستدارانتون آقای قبادی دارید که بتونیم در این گفتگو برای شنوندگان رادیو آزادی و دوستدارانتون این مژده یا کار تازه رو فاش کنیم؟
به مژده نمیدونم مژده است یا نه. به هر حال باید ما رو تحمل بکنن. به هر حال عمر یک تیم ساز یک سال تا دو سال تلاش ما محصل یک سال تا دو سال تلاش یک تیم ساز میشه یک فیلم 80 تا 90 دقیقه و یک هنرمند و یک تیمساز فرصت اینو داره به طور متوسط هر روز فکر میکنم یعنی اینقدر دقیق حساب نکردم 10 تا 12 ثانیه بتونه خلق بکنه. پس اثری که باید تحویل تماشاچی باید داده بشه باید فوق‌العاده باشه و این احساس مسئولیت سنگینیه که الان حداقل به دوش من نوعی و دوستان دیگر فیلمساز ایرانی هستش و تمام تلاش منم این بوده و توی این فیلم جدیدی که الان امسال تو کن فیلم دومم هست به نام آوازهای سرزمین مادری هم که یک فیلم در مورد موسیقی کردی و بخش دیگه از فرهنگ اون سرزمین رو نشون دادم و امیدوارم و حس میکنم بیشتر از فیلم اول تماشاچی خودش رو پیدا بکنه و اگه خدا بخواد تا دو سه ماه آینده فیلم سوممو که دو تا طرح دارم فعلا یکی در مورد خاطرات پدرمه من و پدرم و طرح دیگه در مورد جستجوی چند تا جوان برای پیدا کردن یک چیزه که به این بهانه باز بخشایی از کردستان و بخشایی از آذربایجان غربی رو ما نمایش میدیم.
آقای قبادی فیلم آخر شما ترانه های سرزمین مادریم تا به حال به نمایش در نیامده، آیا میتونید یک خلاصه ای از ماجرای داستان این فیلم رو برای شنوندگان ما توضیح بدید؟
فیلم داستان یک گروه نوازنده کرده که در اصل یک طرح داستان این در مورد یک پیر مرد 70 تا 80 ساله که در یعنی در زمان حال بهش خبر میدن که زنی که زن آخرش که 25 سال پیش فرار کرده بود و رو به کردستان عراق رفت الان به این پیرمرد خبر داده که برای دیدن همون زن یک سفر رو آغاز بکنه و این پیرمرد با دو تا پسرش که هر سه تا نوازنده های دورگرد کرد هستن با این موتورسیکلت سفرشون از ابتدای کردستان ایران آغاز میکنن و تا کردستان عراق پیش میرن و ما تو این سفر گوشه های از کردستان و هر گوشه از این سرزمین رو که ما به نام تماشاچی یا فیلمساز سرکی بکشیم یک داستان نامتعارف یک داستان غریبی تو این سرزمین نهفته است و این سفر بهانه است که ما از یک دالان گذر بکنیم که یک دالانی که من از این زاویه در این فیلم دیدم و بخش عمدشم بسته و با بسته به موسیقیه که هم موسیقی صحنه است و هم موسیقی متن فیلمه که این سفر بهانه است که این گوشه ها رو گوشه های از سرزمینم رو نشون بدم و گوشه های از موسیقی منطقم رو معرفی بکنم و به گوش و چشم تماشاچی نشون بدم.
آقای قبادی در فیلم زمانی برای مسیح اسب‌ها شاهد بازی مردم بودیم، به عبارتی هنرپیشه های حرفه‌ای وجود نداشتن. در فیلم آخر شما ترانه های سرزمین مادریم آیا باز این مردم کردستان هستند که نقش آفرین فیلم شما شدن؟
خوشبختانه هیچ کدوم حرفه‌ای نیستن، همه قول همون منطقه هست که من توش وایسادم و توش موندم و هیچ چیزی از بیرون به من حتی یعنی بیرون منظورم اینه که حتی مردمی نیست که از یک جای دیگه آورده باشم و تو فیلم گذاشته باشم. یعنی تو این 12-13 تا لوکیشنی که ما سفر میکنیم در هر لوکیشنی که وایسادیم از همون لوکیشن بازیگر انتخاب کردیم و خوشبختانه بازی ها از منظر من فیلمساز خیلی خوبه و باز هم مثل مستی اسباس با این تفاوت که دوستانی که تا همین چند دوستی که فیلمو دیدن میگفتن که 180 درجه از فیلم اولت، چه ساختمون فیلم، چه استایل فیلم، چه ساختمون فیلمنامه، همه چیز با فیلم اولت فرق داره و این مایه خوشحالیه که تونستم یه کار متفاوتی بکنم. باز ولی داوری نهایی رو فقط تماشاچی ها میتونن به عهده بگیرن. متاسفانه من چیزی رو اعتراف بکنم که این اتفاق برای سینما ایران خیلی به ندرت میفته و حتی به عنوان
آقای قبادی، معمولا در جشنواره کن مشهورترین هنرپیشه ها در کنار کارگردانان از فرش قرمز و اون پله‌های معروف پالی فستیوال، پله‌های کاخ فستیوال بالا میرن. آیا شما هم هنرپیشگان فیلم خودتون که مردم ساده هستن، اونها رو به شهر کن بردید؟ آیا اونها هم در این جشنواره در کنار شما حضور دارند؟
مهمان در این جشنواره جنس معرفی فیلم و جنس برخوردهایی که شاید در نهان نهفته باشه متفاوته به نظر ما با کشورهای دیگه. حالا شاید مربوط به اینه که من از یک کشور ایران اومدم یا از آسیای خاورمیانه اومدم، ولی اون فیلمی که از آمریکا یا از آلمان یا کشورهای سرمایه‌داری میاد و کمپانی‌های بزرگی پشتش هستن، قطعاً با یک تیم بزرگ، با مراسم خاص، بهترین مکان‌ها، بهترین رفت و آمد، همه چیز برای اونها هست، ولی برای این بخش از این کره زمین، نه فقط ایران، چند کشور دیگه، فکر میکنم و اینجوری نیست. یعنی حقیقتا اینو حس میکنی، یعنی یه چیز حسیه، ولی برخورد خیلی خوبه. یعنی همین دوستان فستیوال که برگزار کننده هستن فوق‌العاده برخورد خوبی دارن و یه جوری انگار از سینمای ایران، یعنی اگه حضور نداشته باشه توی فستیوال، انگار یه گوشه از این فستیوال میلنگه. همه میپرسن فیلم ایرانی و همه خوشحالن دوباره امسال ایران با 5 تا حضور، 2 تا داوری، 3 تا فیلم، اونم تو بخش رسمی، همه چیز امیدوار کننده. و وقتی که این فیلم ها رو میبینی باز احساس میکنی که جای 3-4 تا فیلم دیگه از سینما ایران خالیه و سینما ایران میتونه همچنان تو این فستیوال های بزرگ نامبر وان باشه. و به خاطر اینکه احساس مسئولیتی که فیلم سازهای ایرانی میکنن، من کمتر در فیلم سازهای غیر ایرانی دیدم و موضوعاتی که مطرح میکنن، طرح اون موضوعها که در ایران هست، در سینما ایران هست، در کشورهای دیگه، من نوعی در این چند دوره فستیوال کمتر دیدم. باز هست، یعنی فیلم قوی دو روز پیش از ایتالیا دیدم به نام لبخند مادر که فوق‌العاده بود. یعنی اونجا احساس ترس میکنی، احساس حقارت میکنی در حرفه‌ای، عدم حرفه‌ای بودنت، و باید از اون آدم یک عالمه یاد بگیرم. این از این زاویه هم میشه نگاه کرد. برای فیلمای بی‌نظیر اینجا هست و یه جور اعتراف دیگه که نباید به خودمونم خیلی، یعنی اینقدر مغرور بشیم که ما سینمامون نامبر وانه. نه، تو طرح موضوع هست، ما همچنان از لحاظ تکنیک، از لحاظ تکنولوژی عقب هستیم و تلاش مسئولای سینمایی ما باید این باشه که به بهترین شکل ابزارهای امروز اروپا و آمریکا رو وارد ایران بکنن، چون سینمای ایران سینمایی نیست که دیگر با اعداد و ارقام بیان بسنجن و با عدد و ارقام بسنجن که فیلم انتخاب بکنن. این سینما الان نیازمند یک حمایت بزرگه که ساخت سالن‌های بزرگ، وارد کردن دوربین‌های بزرگ، بهترین لابراتوارها، بهترین استودیوهای صدا، اینا رو سینمای ما نداره و با همین امکاناتی که هم تونستیم و دوستان نسل اول و دوم تونستن کارهای بزرگی در این فستیوال رو بکنن. امیدوارم این اتفاق بیفته و این تلاش ها رو دارن شروع کردن و امیدوارم به نتیجه برسیم.
آقای قبادی، به آخرین سوال میرسیم. میخواستم از شما بپرسم که حضور سینمای ایران امسال در جشنواره کن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نه به نظر من، به نظر اون دوستانی که تو طول این 2-3 روز دیدم، همه حضور سینما ایران رو قوی و محکم میدونستن، ولی باز میگم جا داشت که حداقل تو بخش مسابقه یه فیلم بیشتر داشته باشیم، تو بخش 15 روز کارگردانان باز یه فیلم اولی داشته باشیم. به هر حال سلیقه است، یه هیئت انتخاب بر اساس سلیقه‌ای که داره دست به انتخاب میزنه. امسال هم سال قوی هست، به قول آقای حقیقت گفت که باز سال 2000 سال قوی و خیلی قوی بود و امیدواریم دوباره اون سال، اون موفقیت هایی که اون سال نصیب سینما ایران شد دوباره تکرار بشه. من باز یه موضوع رو مطرح بکنم که اون بحث دعوت دوستان بازیگر و همه همکاران همش به عهده تهیه کننده است و اینقدر این شهر گرونه و اینقدر این شهر، یعنی دیگه هیچ جایی نیست برای حضور یک آدمی. مثلا با یک ترفندهای حساسی تونستی فیلم بردار رو بیارید، یعنی روزانه بین 300 تا 400 دلار هزینه هر نفر هست تو این فستیوال برای تمام چیزایی که بخوای فیلم ببینی، هتل بری، کارتو بکنی، غذا بخوری، و این هزینه بزرگی است و تهیه کننده ایرانی نمیتونه تقبل این هزینه رو بکنه برای حضور چند تا از عوامل دیگه. و حتی زمانی هم که فیلمساز صاحب اثر دعوت میشه بیشتر از 2 روز یا 3 روز مهمون جشنواره نیست و بقیه روزها رو باید خودت شرایط مالی خوبی داشته باشی که بتونی بمونی و از فیلم دفاع بکنی. یه جورایی بیرحمه دیگه سینما، یه بخشیش هم همین فستیوال بزرگ به نام کن.
با گفتگوی هفته میان بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، و ژان خاکزاد از رادیو آزادی به مروری بر مهمترین خبرها میرسیم. بکتاش خمسه‌پور.
پلیس فدرال ایالات متحده FBI هشدار داده است که القاعده امکان دارد در صدد اجرای حملاتی به ساختمان‌های مسکونی در ایالات متحده باشد. سخنگوی پلیس فدرال ایالات متحده دبی ویرمن به خبرگزاری‌ها گفت که FBI اطلاعاتی را دریافت کرده است که عاملین القاعده در نظر دارند با اجاره آپارتمان‌هایی در مناطق نامشخصی از ایالات متحده به بمب‌گذاری‌های اقدام کنند. به گفت این اطلاعات نقل قول، نامشخص و تایید نشده است. سخنگوی پلیس فدرال ایالات متحده افزود این اطلاعات در اختیار دفاتر FBI در سراسر ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، اما هشدارهای رسمی در این زمینه صادر نشده است. گزارش‌ها درباره هشدار FBI در حالی انتشار می‌یابند که دعوایی بر سر اینکه چقدر دولت پرزیدنت جورج واکر بوش از نقشه القاعده برای حمله تروریستی سال گذشته به نیویورک و واشنگتن اطلاع داشته است، ادامه دارد. اتحادیه اروپا در خصوص چگونگی اسکان یافتن 13 فلسطینی تبعیدی توافق کرد. این 13 فلسطینی که اسرائیل آنها را تروریست می‌خواند به عنوان بخشی از یک توافق جهت پایان یافتن محاصره 5 هفته‌ای کلیسای المهد در بیت لحم از اسرائیل اخراج شده بودند و به قبرس انتقال یافته بودند. وزارت خارجه اسپانیا روز یکشنبه اعلام کرد که اسپانیا و ایتالیا هر یک 3 تن، یونان و ایرلند هر یک 2 تن و پرتغال و بلژیک هر یک 1 تن از این 13 فلسطینی را خواهند پذیرفت. در ارتباط با پذیرش آخرین فلسطینی تبعیدی از این عده در قبرس، گزارش‌های ضد و نقیضی مخابره شده است. در همین حال رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه گزارش دادند بر اثر انفجار بمبی در یک بازار خرید در شهر ساحلی نتانیا، 2 تن، یک غیر نظامی و فرد بمب‌گذار کشته و 10 تن زخمی شدند. اسرائیل به دنبال انفجار انتحاری روز یکشنبه در نتانیا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و این تشکیلات را واقعه مسئول این واقعه دانست. در جریان حمله به یک اردوگاه نظامی هند در جنوب کشمیر، 4 نظامی هند و 1 چریک کشته شدند. ارتش هند اعلام کرده است 3 چریک از گروهی موسوم به لشکر طیبه که در پاکستان مستقر است داخل این اردوگاه شدند و ضمن پرتاب نارنجک‌های بی‌محابا آتش گشودند. در این حمله همچنین 7 سرباز هند زخمی شدند که وضعیت 3 تن آنها وخیم گزارش شده است. یکی از چریک‌ها در این حمله توسط نیروهای هند کشته شد و جستجو در پی 2 چریک دیگر که از محل فرار کردند ادامه دارد. این حمله تنها چند روز پس از قتل بیش از 30 تن از جمله همسران و کودکان سربازان ارتش هند در کشمیر صورت می‌گیرد. در همین حال نیروهای هند و پاکستان شامگاه شنبه در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر برای 3 روز پیاپی به سوی یکدیگر آتش گشودند. طرفین گزارش‌های متفاوتی را از تعداد تلفات ناشی از این تبادل آتش مخابره کردند. مردم تیمور شرقی روز یکشنبه رسما استقلال آن سرزمین را جشن گرفتند. جشن رسمی استقلال تیمور شرقی 2.5 سال پس از اداری آن سرزمین توسط نهاد اجرایی سازمان ملل برگزار می‌شود. حدود 80 کشور نمایندگان خود را جهت شرکت در جشن رسمی استقلال تیمور شرقی به آن سرزمین اعزام کردند. در میان میهمانان کوفی انان دبیر کل سازمان ملل و بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده قرار داشتند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیرم. کاردار بریتانیا در تهران نیل کرامپتون روز یک شنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاردار بریتانیا به دنبال اظهارات اخیر تونی بلر، نخست وزیر آن کشور که تهران را تهدیدی برای جامعه جهانی خوانده بود، از سوی وزارت خارجه ایران احضار شده است. به گزارش ایرنا، رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه ایران در ملاقات با کاردار بریتانیا با اعتراض نسبت به این اتهام خواهان توضیح در این باره شده است. این گزارش می‌افزاید نیل کرامپتون در پاسخ گفته است که مراتب اعتراض تهران را به لندن منتقل می‌کند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر یک شنبه در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی برای شرکت در 12 اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرد. اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و هند روز دوشنبه در دهلی نو آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، کمال خرازی در این سفر با جسوانت سینگ وزیر خارجه هند روند و نحوه اجرای توافقات اجلاس پیشین و راه‌های گسترش همکاری‌ها میان ایران و هند را بررسی خواهند کرد. به گفته یک مقام ارشد انتظامی در مشهد، 11 گروه شرارت، فساد، فحشا و تجاوز به عنف در آن شهر شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. فرمانده انتظامی منطقه مشهد جواد اکبیار روز یک شنبه گفت تا امروز 148 نفر در ارتباط با این باندها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به 44 نفر از دستگیر شدگان را زنان و دختران فراری با میانگین سنی 15-30 سال ذکر کرده است. خبرگزاری ایرنا بر اساس اطلاعیه روزنامه آزاد گزارش داده است مدیر مسئول آن روزنامه با سپردن قرار صادره آزاد شده است. بنابر اطلاعیه روزنامه آزاد، حسین مختاریان روز یک شنبه برای تفهیم اتهام در یک شعبه مجتمع قضایی کارکنان دولت حضور یافته است. گزارش می شود در این جلسه 5 مورد از موارد اتهامی روزنامه آزاد به مدیر مسئول آن تفهیم شده است. وکیل نهضت آزادی ایران محمد علی دادخواه توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ایران به 10 سال محرومیت از شغل وکالت و 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته یه وکیل نهضت آزادی ایران، وی 20 روز فرصت دارد که علیه احکام صادره درخواست تجدید نظر کند. محمد علی دادخواه روز یک شنبه در گفتگوی با گزارشگر رادیو آزادی دلایل صدور احکام یاد شده علیه خود را چنین بازگو کرد.
مبنی بر این که من گفتم که منو از دادگاه اخراج کردم به علت کلمه وحناوری که نماینده مدعی عموم گفته، به علت اینکه من اعلام کردم که نهضت آزادی قانونیه، به علت اینکه اعلام کردم که رئیس دادگاه گفته است که اگر من دلیلی ارائه بدم حاکی از قانونی بودن نهضت آزادی، از تعقیب اونا صرف نظر میکنم.
محمد علی دادخواه روز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی همچنین اظهار داشت احکام اعضای نهضت آزادی ایران روز چهارشنبه صادر خواهد شد و افزود وی برای دفاع از موکلانش در دادگاه حضور خواهد یافت. و دو رویداد ورزشی. در دومین روز از نهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی مردان و زنان آسیا که به میزبانی ایران برگزار می شود، قایقرانان ایرانی چند مدال طلا به دست آوردند. نادر ایوازی، قایقران ایرانی روز یک شنبه در رشته تورینگ 1000 متر انفرادی بزرگسالان به مدال طلا دست یافت. از سوی فرهناز امیر شقاقی، قایقران تیم ملی بانوان ایران نیز روز یک شنبه در رشته تورینگ 1000 متر انفرادی بزرگسالان به مقام نخست آسیا دست یافت و مدال طلا را به گردن آویخت. همچنین حمید فرزام روز یک شنبه در رشته آبهای خروشان توانست مدال طلای قهرمانی آسیا را از آن خود سازد. در رشته تورینگ 1000 متر دو نفری مردان بزرگسالان نیز تیم ایران متشکل از علیرضا محمدی و محمد علی مرادپور به مقام نخست قاره آسیا دست یافت. نهمین دوره مسابقات قهرمانی قایقرانی مردان و زنان آسیا که از روز جمعه به میزبانی تهران آغاز شد، روز دوشنبه پایان می‌یابد. و در چارچوب دیدارهای چهارمین دوره بازی‌های والیبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا که به میزبانی تهران برگزار می‌شود، تیم‌های پیکان و سنام تهران به دیدار پایانی این مسابقات راه یافتند. تیم سنام تهران قهرمان رقابت‌های والیبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر یکشنبه در مرحله نیمه پایانی جام باشگاه‌های آسیا، تیم الریان قطر را در 3 دسته پیاپی شکست داد. پیشتر در روز یک شنبه تیم پیکان تهران در 3 دسته پی در پی بر تیم اتراوی قزاقستان چیره شده بود. تیم‌های پیکان و سنام تهران بعد از ظهر دوشنبه دیدار پایانی چهارمین دوره بازی‌های والیبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را برگزار می‌کنند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. این بود برنامه این ساعت رادیو آزادی. همراه با همکارانم در رادیو آزادی در این ساعت، امیدوارم که برنامه این ساعت مورد پسند شما واقع شده باشد. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره. کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم.